ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب سه شنبه دوم آذر سال 1395 هجری شمسی برابر با 22 نوامبر سال 2016 میلادی در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمون در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، رضا جمالی.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد در راستای جلوگیری از اخلال در مراسم و سخنرانی‌ها، فراکسیون امید در حال تهیه طرحی است که تا چهارشنبه هفته جاری نهایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عارف با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت فراکسیون امید در حال برنامه‌ریزی جهت پرسش از سه وزیر اطلاعات، کشور و دادگستری درباره این اتفاق است. رئیس فراکسیون امید همچنین از تنظیم طرحی خبر داد که به گفته او جلوی اخلال در مراسم را می‌گیرد و ابهامات در مورد وظایف قانونی نهادهایی که باید نظم و مقررات را رعایت کنند را رفع می‌کند. همچنین بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید، نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از تهیه بیانیه‌ای به سران سه قوا درباره مقابله با قانون شکنی خبر داد. آقای پارسایی همچنین گفت که چند نفر از اعضای فراکسیون امید با طرح شکایت در کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را پیگیری خواهند کرد. محمد علی شهیدی محلاتی، رئیس و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد نظامیان کشته شده ایران در عراق و سوریه از مرز 1000 تن فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس بنیاد شهید این سربازان را شهدای مدافعان حرم خواند که به گفته او برای کشور عزت و افتخار آفریدند. مقام‌های جمهوری اسلامی عبارت شهدای مدافع حرم را برای آن دسته از اعضای سپاه پاسداران و بسیج که در سوریه و عراق برای حراست از اماکن مقدس شیعیان کشته می‌شوند به کار می‌برند. افغان‌ها و پاکستانی‌های مقیم ایران نیز از دیگر اعضای گروه مدافعان حرم هستند که در قالب دو گردان فاطمیون و زینبیون در کنار نیروهای بشار اسد در سوریه در حال نبرد هستند. گفته شده که بخشی از کشته شدگان گروه مدافعان حرم از اعضای این گردان‌ها هستند. مقام‌های ایران بارها اعلام کردند که حضور نیروهای نظامی این کشور در سوریه و عراق جنبه مستشاری دارد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز سه‌شنبه از ارائه طرحی دو فوریتی با هدف ممنوع کردن خرید کالاهای مصرفی ایران از آمریکا به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. کمال دهقانی فیروزآبادی در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفت که این طرح با هدف اقدام متقابل در برابر آنچه که بدعهدی آمریکا خواند تهیه شده است. آقای دهقانی فیروزآبادی تعداد نمایندگانی که این طرح را امضا کردند 145 نفر اعلام کرد و افزود در صورت تصویب آن خرید با واسطه و بی واسطه هر گونه کالای مصرفی از جمله فراورده‌های دامی و زراعی از آمریکا ممنوع خواهد شد. در همین حال در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه 220 نماینده مجلس در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواستند بر اساس قانون مصوب مجلس در خصوص برجام و در پاسخ به طرح کنگره آمریکا اقدامات متقابل را انجام دهد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته قانون تحریم‌های ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، روز سه‌شنبه از انهدام آنچه که یک تیم تروریستی تکفیری خواند در شرق این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته این مقام امنیتی، اعضای این تیم قصد ورود به استان سیستان و بلوچستان را داشتند که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و منهدم شدند. در همین حال حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، نیز روز سه‌شنبه با تایید این خبر اعلام کرد که اعضای این گروه 4 نفره بودند که در درگیری با نیروهای امنیتی یکی از آنها کشته و سه نفر دیگر دستگیر شدند. آقای ذوالفقاری افزود که مقداری مواد منفجره از این گروه به دست آمده است. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز سه‌شنبه گفت نیروهای مخالف بشار اسد با پشتیبانی ارتش ترکیه شهر الباب را از سمت غرب محاصره کرده و برای عملیات بعدی خود در شهر منبج پایگاه‌هایی ایجاد کردند. الباب در 40 کیلومتری شرقی حلب قرار دارد و در اختیار گروه داعش است.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. هشدار تهران به عملکرد متقابل نسبت به اقدامات واشنگتن در خصوص توافق هسته‌ای.
ایران واقعا تخلف جدی و عمدی از مفاد تعهداتش نکرده.
تحولات به دنبال لغو جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد.
افکار عمومی رو جریحه دارتر میکنه، تلختر میکنه، ناراضیتر میکنه.
نگرانی اصلی ظاهراً تکرار تجربه کنسرت هاست.
پس گرفتن دولت ترکیه لایحه‌ای بحث‌انگیز پیرامون ازدواج زیر سن را از پارلمان.
امروز فشارهایی که از سوی مردم در جلوی مجلس اتفاق افتاد و هجومی که عامه مردم در آنکارا از خود نشون دادند، معلوم شد که دولت در این باره نمیتونه اقدام بکنه.
توقف ارسال آثار موزه هنرهای معاصر تهران به اروپا در پی اعتراض هنرمندان. مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید با وجود آنکه تعهد ایران به توافق هسته‌ای بارها از سوی نهادهای بین‌المللی تایید شده است، به گفته وی مجلس نمایندگان آمریکا به بهانه نقض برجام از سوی ایران تاکنون 50 طرح در تقابل با توافق هسته‌ای مطرح کرده است. علی لاریجانی تاکید کرده تهران در برابر مجلس نمایندگان آمریکا دست به اقدامات متقابل خواهد زد. 220 تن از نمایندگان مجلس نیز همزمان تمدید 10 ساله قانون تحریم ایران را از سوی نمایندگان مجلس آمریکا محکوم کردند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور مجلس گفت در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا، نهادهای بین‌المللی و برخی مقام‌های آمریکایی دست کم 40 بار متعهد بودن ایران به توافق هسته‌ای را تایید کردند، مجلس نمایندگان آمریکا به بهانه نقض برجام از سوی ایران 50 طرح در تقابل با توافق هسته‌ای ایران مطرح کرده و 2 مورد از آنها را به تصویب رسانده است. آقای لاریجانی ضمن طرح پرسشی از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اقدام متقابل ایران اشاره کرد.
باید از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سوال شود آیا این همه اظهار نظر تر تایید انجام تعهدات ایران کافی نیست؟ اگر این حجم اظهار نظر تاییدی که شده شما از آن بی اطلاعید که تأسف آور است و بعید است مطلع نباشید که اگر با علم به این اظهارات چنین حرف خلاف واقعی سر داده اید چه هدفی را دنبال میکنید؟
درباره طرح‌های مجلس نمایندگان آمریکا علیه توافق هسته‌ای ایران، رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای و سیاسی در لندن میگوید:
بله، ما حق به جانب آقای لاریجانی است. به این ترتیب که ایران واقعا تخلف جدی و عمدی از مفاد تعهداتش نکرده. تنبیهاتی که برای ایران کنگره آمریکا در نظر میگیره به نوعی بهانه جویانه است و علتش هم مخالفت جمهوری خواهان آمریکاست در سنا و در مجلس نمایندگان اون کشور که با برجام روی مخالف داشتن، با جمهوری اسلامی هم مخالفن و طبیعتاً خودشون در تقابل با دولت آقای اوباما می‌دیدن که حامی این توافق بوده. ولی ایران واقعاً چه اهرم‌هایی برای اقدام متقابل داره؟ مثلا ایران میتونست اقدامات تلافی جویانه بکنه زمانی که 10000 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده در اختیارش بود و یا کارخانه عراق هنوز در شکمش سیمان قرار نگرفته بود. تنها وسیله تلافی جویی برای ایران طبیعتاً افزایش تشنج در منطقه است که ایران رو در مقابل قدرت‌های منطقه‌ای قرار میده مثل ترکیه و مثل عربستان که این هم به نفع مصالح امنیت ملی ایران به شمار نمیره.
روز سه‌شنبه پس از اعتراض علی لاریجانی به عملکرد مجلس نمایندگان آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایران، بیش از 220 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بیانیه ای اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تمدید 10 ساله قانون تحریم جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ادامه وضع تحریم ها علیه ایران را نقض روح حاکم بر برجام از سوی آمریکا دانست. یکی از تعهدات ایران در توافق هسته‌ای برجام محدودیت ذخیره آب سنگین است. بر اساس این توافق ایران مجاز است حداکثر 130 تن آب سنگین ذخیره داشته باشد. سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران مازاد آب سنگین خود را به عمان منتقل کرده است. پیش از این آمریکا مازاد آب سنگین ایران را در چند نوبت خریده بود، اما به گزارش رویترز جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در نشستی خبری ضمن ابراز بی‌اطلاعی از خریدار بعدی آب سنگین ایران گفت انتظار نمی‌رود آمریکا بخواهد در آینده باز هم از ایران آب سنگین بخرد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای درباره دلیل آمریکا برای خودداری از خرید آب سنگین ایران و گزینه‌های پیشروی ایران می‌گوید.
مصرف سالانه آمریکا برای آب سنگین در حدود 70 تن که اون در آزمایشگاه‌ها استفاده می‌کنن، چون آمریکا راکتور آب سنگین واقعاً نداره و این مصرف رو از کانادا معمولاً تأمین می‌کرده که کیفیت آب سنگین بسیار بالاتری از ایران داره. مشکل دیگری که به غیر از خرید متعارفی از کانادا این معامله در آینده داره، نیاز به معاملات بر پایه دلاری است که دولت بعدی آمریکا با اون روی مخالف خواهد داشت. ایران به عنوان استرار یک انبار در عمان که کشور واسطه انتقال هست درست کرده، ولی به نظر من اگر تکلیف آینده راکتور عراق روشن بشه و روشن بشه که این کارخانه دیگه سوخت اورانیوم خام مصرف نخواهد کرد، نیازی به آب سنگین نداره و ایران گریزی جز تعطیل کارخانه آب سنگین عراق نخواهد داشت.
اما حل مشکل مازاد آب سنگین در آینده تنها یکی از مشکلات پیش روی ایران خواهد بود، چرا که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا و بیشتر جمهوری خواهان که اکثریت دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را در اختیار دارند، معتقدند دولت باراک اوباما در جریان توافق هسته‌ای با ایران امتیازهای زیادی به تهران داده است و خواستار بازنگری در این توافقند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در جمهوری اسلامی عکس العمل‌ها و تحولات در ارتباط با لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس تازه ترین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی است که نسبت به لغو جلسه نایب رئیس مجلس عکس العمل نشان داده است. بابک غفوری آذر.
پس از واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد، یکی دیگر از رؤسای قوه نظام جمهوری اسلامی ایران هم درباره این اتفاق موضع گیری کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نطق آغاز جلسه علنی اتفاقات رخ داده در مشهد را تأسف‌آور خواند.
نکته دیگر اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس محترم مجلس انجام دادن و موجب این همه بحث در کشور گردید تأسف‌آور است. قانونگذار شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است.
رئیس مجلس ایران در توضیح اقداماتش درباره اتفاقات رخ داده در مشهد از تماس با برادرش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در روز وقوع اتفاق خبر داد و به نقل از وی گفت او هم شورای تامین را مرجع تصمیم گیری در این باره می‌دانسته است. قرار بود علی مطهری روز یکشنبه مصادف با اربعین در شهر مشهد سخنرانی کند، اما دادستان این شهر در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی دستور داد که این سخنرانی لغو و محل گذاری آن نیز پلمپ شود. این اتفاق سرآغاز مجادلاتی درباره اختیارات و توان تصمیم گیری دولت حسن روحانی بر مسائل استان خراسان رضوی شده است. به دنبال این اتفاق آقای مطهری در نامه‌ای به رئیس جمهوری و وزیر کشور نسبت به لغو سخنرانی خود اعتراض کرد و حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در پاسخ به نامه او از وزیران کشور و دادگستری خواست که به این موضوع رسیدگی کنند و گفته بود که در استان خراسان رضوی عده‌ای می‌خواهند به گفته او راه بر افراطی‌گری بگشایند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران اتفاقات رخ داده در مشهد را باعث زورآزمایی دوباره دولت و قوه قضاییه می‌داند.
توی تمام درگیری‌های 3 سال گذشته بین دولت و دستگاه قضایی، علی لاریجانی به ندرت علیه برادر خودش یا دستگاه قضایی موضع گرفته. اظهارات امروزش نشون میده که او از طرف اکثریت مجلس تحت فشار هست. واقعیت اینه که ساختار مجلس بعد انتخابات عوض شده، فضای سیاسی کشور لاجرم باید تغییر پیدا کنه. در این حال به نظر میرسه این مسئله به یک وزکشی تمام عیار سیاسی تبدیل شده. بر اساس اظهارات استاندار خراسان رضوی، وزیر کشور، خود رئیس مجلس، خود آقای مطهری، معاون استاندار، ظاهرا از چند روز قبل قبل از لغو این سخنرانی مذاکرات پشت پرده بسیاری بین مقامات دولت و دستگاه قضایی بوده. حتی خود آقای لاریجانی امروز گفته که با برادرش هم حرف زده. شکست تمام این رایزنی ها و لغو نهایی برنامه ظاهرا این مسئله رو به یک موضوع حیثیتی تبدیل کرده و باعث شده که عملا دو جبهه تشکیل بشه. در واقع میخوام بگم لغو سخنرانی آقای مطهری به یک زورآزمایی بی سابقه بین حامیان دولت و جناح تندرو تبدیل شده و از این زاویه تحولات یکی دو روز اخیر آدم رو امیدوار میکنه که ما این بار شاهد یک تغییر مسیر جدی باشیم.
روز سه‌شنبه علاوه بر علی لاریجانی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در یک نشست خبری درباره اتفاقات رخ داده در مشهد صحبت کرد و با ابراز تأسف از لغو سخنرانی آقای مطهری هشدار داد که به گفته او تند شدن فضا به نفع کشور نیست.
از نظر بنده رحمانی وزیر کشور این سخنرانی انجام میشد هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالا ببینید، ما برای یک موضوعی که میشد واقعا با ارجاع اون به شورای تامین، قبول مسئولیت از طریق رئیس شورای تامین، تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم، یه سخنرانی رو برگزار کرد بدون ما کارش. حالا بیام این همه حادثه و اتفاق و سخن و سخنرانی، من بازم اینجا عرض میکنم احاله این مطلب الان که در اینجا به عنوان یک گره سیاسی مطرح شده، همه ما باید خویشتنداری کنیم. تند کردن فضا برای وحدت داخلی ما مناسب نیست.
سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران، تأثیر اتفاقاتی چون لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را در دو قطبی شدن هرچه بیشتر جامعه ایران می داند.
افکار عمومی رو جریحه دارتر میکنه، تلختر میکنه، ناراضیتر میکنه، ولی از طرف دیگه هم پایگاه اجتماعی خود نیروهای محافظه کار رو هم تندتر و گستاختر میکنه. یعنی همون تیپ نیروهایی که میریزن و سفارت عربستان آتیش میزنن، این افراد هم گستاختر میشن و بیشتر به سمت درگیری و حرکتهای فراقانونی تمایل پیدا میکنن. نتیجه این که جامعه به خصوص قشر سیاسی دو قطبی میشه و این تنش سیاسی مشکل آفرین میشه و برای توسعه و رشد سیاسی مملکت ضرر و خسارت خواهد داشت.
در حالی که وزیر کشور از اعزام گروهی از سوی این وزارتخانه برای بررسی اتفاقات رخ داده به شهر مشهد خبر داده، مجلس ایران نیز 3 نفر از نمایندگان را مسئول بررسی این اتفاق کرده است و برخی نمایندگان نیز از تهیه طرحی برای اعلام سؤال از وزرای دادگستری، کشور و اطلاعات در این باره خبر دادند. مهدی مهدوی آزاد درباره احتمال مؤثر بودن اقدامات دولت و مجلس در این باره میگوید:
باز کردن فضای سیاسی اجتماعی کشور یکی از وعده های انجام نشده ی آقای روحانی است. 6 ماه دیگه هم انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. ظاهرا هم دولت آقای روحانی هم اصلاح طلبان جدا نگران هستند که ادامه اقدامات خودسرانه دستگاه قضایی فضای سیاسی کشور رو از اونی که سال 92 بود هم بسته تر کنه. نگرانی اصلی ظاهرا تکرار تجربه کنسرت هاست. در ماجرای کنسرت ها هم مسئله از آغاز خیلی حاد نبود، یکی دو شهر بود، اما ورود دیرهنگام دولت باعث شد که نهایتاً جناح تندروی مذهبی مخصوصا آیت الله علم الهدا بتونه مواضعش رو تثبیت کنه و به یک پیروزی بزرگ دست پیدا بکنه. این بار هم نگرانی از تکرار این تجربه هست. قبل از سخنرانی آقای مطهری در مشهد، سخنرانی آقای کیانوش راد در خوزستان لغو شد. روز بعد سخنرانی آقای زیبا کلام لغو شد. برای این ظاهرا دولت، اصلاح طلبان، آقای علی لاریجانی نگران هستند با ادامه این وضعیت فضای سیاسی کشور در افق 6 ماه آینده دچار یک انسداد حاد بشه و در این ماجرا اونی که ضرر اصلی رو خواهد کرد شخص آقای روحانی به عنوان نامزد انتخابات بود. برابر این گمان میشه که در این مسیر آقای روحانی این بار تصمیم گرفته با قاطعیت خیلی بیشتری بیسته، حمایت اکثریت مجلس و نیروهای اصلی دولت و رسانه‌ها هم داره. فکر میکنم دولت و منتقدان تصمیم گرفتن این ماجرا رو به یک درس عبرتی برای جناح تندروی مذهبی تبدیل کنن. اینکه نهایتا موفق میشن یا خیر به گمانم به تصمیم شخص آیت الله خامنه‌ای بستگی داره.
در ماه‌های اخیر از انجام سخنرانی برخی شخصیت‌های اصلاح طلب در دانشگاه‌ها و مراسم مختلف جلوگیری شده است. پیش از مشهد نیز در شهر شیراز عده‌ای مانع از انجام سخنرانی علی مطهری شده بودند.
درباره این تحولات در جمهوری اسلامی رادیو فردا پیام‌هایی هم دریافت کرده است.
آقای علم الهدا دیگه شده صاحب مشهد، نمیتونه رو حرفش حرف بزنه. الان دیگه کم مونده بزنه تو دهن این دولت. کسی مشکلی داره بگه.
به قول آقای اژه‌ای، دادستان تهران میتونه آقای خاتمی رو ممنوع التصویر دائمی بکنه. خب مردم دادستان های دیگه هم تبعیت میکنن، وگرنه دادستان که قاضی نیست که حکم صادر بکنه، اونم از نوعی که نشه به اون اعتراض کرد.
آنان که سخنرانی آقای علی مطهری را در مشهد کنسل کردند، هم آنانی هستند که پدرش را کشتند، بهشتی و یارانش را کشتند، حتی دکتر مصطفی چمران را در جبهه جنگ ایران و عراق از پشت سر تیر زدند و کشتند، حتی به پسر خمینی احمد خمینی هم رحم نکردند و او را کشتند. حالا سخنرانی که پیشکش، واقعا برای این افراد متاسفیم، چون نمیتوانند بهتر از خود را ببینند. آقای مطهری، چون شما از علم الهدا و این افراد دیگر در مشهد بهتر بودید، اجازه ندادند که شما سخنرانی کنید.
سردم دارای جمهوری اسلامی ایران، شما لطف کنید مشهد و قم و وردارید، بقیه جاها را هم تخلیه کنید، بذارید ایرانی ها احساس کنن که ایرانی هستن، یه نفس راحت بکشن، وارد قوم و مشهد نمیشن.
مملکتی که ملتش نتونه نام فرزند خودش رو خودش انتخاب بکنه فاتحش خونده است.
آقایان مامورین سرداری، یعنی زن و بچه مردم به خاطر دست فروشی باید کتک بخورن، فیلی بخورن، دیگه چیکار کنن؟ برن تن فروشی کنن؟ واقعا به کار شما باید احسن گفت. این ملتداری شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نخست وزیر ترکیه بنعلی یلدرم امروز اعلام کرد دولت لایحه مناقشه انگیزی را که در ارتباط با ازدواج زیر سن و مرتبط با تعرض جنسی به کودکان و افراد کم سن تدوین شده است پس گرفته. بر اساس این لایحه کسانی که به خاطر تعرضات جنسی زندانی شدند امکان دارند در صورت ازدواج با قربانی خود از زندان آزاد شوند. همین مسئله اعتراضات بسیاری را در ترکیه به دنبال داشته است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل ترکیه پرسیده است اصولاً چرا چنین لایحه‌ای به پارلمان ترکیه فرستاده شد. قدیر گلکاریان:
با توجه به اظهاراتی که وزیر دادگستری ترکیه قبلا اعلام کرده بود، حدوداً 3 ماه پیش مطرح بود که بیش از 3000 خانواده بدون سرپرست، خانم هایی هستند که تحت تجاوز قرار گرفتن و خانه های حمایتی سازمان زنان حمایت میشن و هزینه های زیادی رو برای دولت در بر داره و در عین حال 4000 نفر هم متهم در زندان محبوس هستند که اینا هم باز بار مالی بر دوش دولت ترکیه میذاره. بنابراین لایحه ای رو هفته گذشته مطرح کردن که بر اساس اون ازدواج مشروط رو برای عفو افراد خاطی و متجاوز عمر قرار بود که آزاد بشن، که اگر افرادی که مایل باشن، خانم ها و یا دختران نابالغی که تجاوز شده اونا رو به عقد خودشون بیارن به صورت مشروط میتونن آزاد بشن. منتها تمام این قضایا طبیعتا در ظاهر قضیه اگر هم منطقی به نظر برسه، در ماهوای قضیه خیلی غیر منطقی و در واقع میشه گفت که ظالمانه است. بر همین اساس هم کنفدراسیون انجمنهای دفاع از حقوق زنان ترکیه، هم احزاب مخالف و هم نهادهای ملی و در عین حال مردم اعتراضات خودشون رو اعلام کردند که چون این قضیه‌ای در واقع مشروع شدن جنایت هست و بعد از این در واقع فضای جامعه به درجه خواهد رسید، به شرایط خواهد رسید که متجاوزان دیگر خواهند تونست بعد از تجاوز هم باز به افرادی که به اون خاطر اهانت کردن و یا تجاوز کردن بعد خودشون در بیارن و خودشون رو از قانون بگذارن. اما امروز فشارهایی که از سوی مردم در جلوی مجلس اتفاق افتاد و هجومی که عامه مردم در آنکارا از خود نشون دادن، معلوم شد که دولت در این باره نمیتونه اقدام بکنه و لاجرم این لایحه رو برگردوندند و قرار بود که امروز برای شور دوم و رأی گیری به مجلس ارائه بشه که منتفی شد.
آقای گلکاریان، چقدر ممکنه که ریشه اصلی مطرح شدن این لایحه همین مواردی باشه که به طور رسمی اعلام شده و چقدر ممکن هستش که این لایحه در پی اجرای قوانین اسلامی باشه که ازدواج برای دختران رو بالای 9 سال مجاز میدونه؟
البته از نظر قوانین شرعی که بخوان اعمال بکنن که پشتوانه این قضیه رو هم همین پندار داشتن، دولت حاکم ترکیه سن ازدواج رو حدوداً 5 ماه پیش پایین آورد، از 18 سال به 15 سال آورد و در اون زمان هم اعتراضات زیادی در این باب شده بود. پشتوانه اجرای این قضیه رو فارغ از حکمی که ماده 213 قانون جزایی در مداد گستری ترکیه داره اعلام کردن که میخوان آرامش رو به جامعه ارائه بدن و این افرادی که بیرون هستن در واقع تحت حمایت پدران خودشون باشن، اما طبیعتا این امر منطقی نبود، حکم شرعی هم بر این صادق نیست و به همین خاطر اعتراضاتی که به صورت مکتوب و شفاهی مطرح شد، حتی آقای اردوغان هم صبح امروز اعلام کرد که دولت به انتقادات مخالفین در این رابطه اهمیت بده.
قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ارسال مجموعی از آثار موزه هنرهای معاصر تهران به آلمان و ایتالیا جلوگیری کرده است. این آثار قرار بود اوائل ژانویه سال آینده میلادی، تقریبا 2 ماه دیگر، در 2 نمایشگاه در روم و برلین به نمایش گذاشته شود. فرهنگ قویمی.
با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روند ارسال شماری از آثار موزه هنرهای معاصر تهران به اروپا متوقف شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا صالحی امیری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت قرار بود که در 10 روز آینده شماری از آثار موزه هنرهای معاصر به موزه‌ای در ایتالیا ارسال شود که به گفته او این موضوع برای تصمیم گیری و بررسی بیشتر فعلا متوقف شده است. آقای صالحی امیری توضیحات بیشتری نداد و تنها گفت که نتیجه تصمیم گیری در این باره اعلام خواهد شد. موزه هنرهای معاصر تهران پاییز سال پیش با بنیاد فرهنگی پروس در آلمان و موزه مکسی ایتالیا تفاهم نامه‌هایی را به امضا رساند که بر اساس آن نمایشگاهی از آثار این موزه در آلمان و ایتالیا برپا شود. به گفته مسئولان موزه هنرهای معاصر تهران، این نمایشگاه شامل 60 اثر از گنجینه این موزه، شامل 30 اثر از هنرمندان ایرانی و 30 اثر از هنرمندان خارجی می شود که از اوایل سال 2017 میلادی در حدود 2 ماه دیگر در شهرهای روم و برلین برپا خواهد شد. اما این مسئله در ماه‌های اخیر اعتراضاتی را در ایران به همراه داشت. از جمله هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران روز 18 مهر ماه با صدور اطلاعیه‌ای کل ماجرا را پر ابهام خواند و خواستار ارائه ضمانت‌نامه برای بازگشت به موقع، صحیح، سالم و اصل همه آثار شد. در اطلاعیه هیئت مدیره انجمن نقاشان ایران آمده که هنوز مدارک تفاهم نامه و لیست آثار ارسالی گنجینه موزه به آلمان و ایتالیا به انجمن نقاشان ارائه نشده است و به گفته آنان هنوز مشخص نیست در شناسنامه آثار مالکیت آثار به نام افراد حقیقی است یا موزه. اعتراضات همچنین تا جایی پیش رفت که اواسط آبان ماه وزیر خارجه آلمان در نامه‌ای به همتای ایرانی خود تأکید کرد که برلین ضمانت‌های لازم را به موزه هنرهای معاصر تهران داده که بر اساس آن تمامی آثار باید به تهران بازگردانده شود و تا هنگام عودت آثار هیچ گونه شکایت دادگاهی جهت تحویل، ضبط، توقیف و یا اقدامات اجرایی مجاز نیست. در نهایت اما این وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که با ورود به قضیه از ارسال آثار موزه هنرهای معاصر تهران به اروپا ممانعت کرد و تا تصمیم نهایی سرنوشت این نمایشگاه در برلین و روم مبهم باقی خواهد ماند.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. برای پیگیری خبرها و گزارش‌های بیشتر می توانید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. فشرده خبرها، بخش بعدی خبرها 20 و 30 دقیقه 20 ساعت 23 ایران.